سلام و وقتتان بخیر. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شده. شما شنونده رادیو آزادی هستین. در آغاز این برنامه میپردازیم به خبرها. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما به مناسبت 8 مارچ روز جهانی زن از حکومت طالبان خواسته که محدودیت‌ها علیه زنان در افغانستان را بردارند. در اعلامیه یونما که امروز نشر شده آمده که این محدودیت‌ها نه تنها نقض حقوق بشر بوده، بلکه مانع پیشرفت افغانستان، گسترش دامنه فقر و انزوای میلیون‌ها انسان می‌شود. در اعلامیه یونما به نقل از روزا اوتانبایو و نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد آمده که اعاده حقوق زنان در زمینه‌های آموزش و کار باعث دگرگونی در زندگی و محل زیست آنان و همچنان سبب دگرگونی در آینده افغانستان می شود که همه از آن سود خواهند برد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در واکنش به این اعلامیه یونما در شبکه ایکس یا توییتر سابق مدعی شده که حقوق زنان افغان در چارچوب شریعت تأمین است و آنان از لحاظ فیزیکی و روانی در امنیت به سر می برند. جزئیات بیشتر این موضوع را در ادامه برنامه خواهیم داشت. اداره آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو رو در روز جهانی زن گفته که حق تحصیل دختران غیر قابل مذاکره است. این اداره امروز شنبه 8 مارس در صفحه ایکس یا توییتر سابق در بیانیه‌اش نوشته است که افغانستان تنها کشوری در جهان است که در آن دختران بالای 12 سال از تحصیل ممنوع شدند. این اداره با اشاره به محدودیت‌های تحصیلی علیه دختران و زنان در افغانستان گفته است که تاکنون 1,500,000 دختر از تحصیل محروم شدند. جزئیات بیشتر این موضوع را هم در ادامه برنامه خواهیم داشت. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، امروز از جامعه بین المللی خواست تا تحریم‌های بیشتری را علیه روسیه اعمال کنند. زلنسکی این درخواست را پس از کشته شدن حداقل 14 نفر و زخمی شدن ده‌ها تن دیگر در حملات جدید نیروهای روسیه به اوکراین مطرح کرد. بر اساس گزارش وزارت داخله اوکراین، نیروهای روسی شب گذشته در دوبروپلیا، مرکز منطقه دونتسک در شرق اوکراین، 11 نفر را کشتند و 30 نفر را زخمی کردند. نظامیان اوکراینی اعلام کردند که بامداد امروز در حمله تیاره‌های بی‌سرنشین در شهر بوگودخف 3 نفر کشته و 7 نفر دیگر زخمی شدند. رامی عبدالرحمن، یکی از اعضای دیدبان حقوق بشر سوریه، روز دوشنبه بر روی طرز گفته که نیروهای امنیتی سوریه و حامیان آنها بیش از 340 غیر نظامی را در دو روز گذشته کشتند. با گزارش خبرگزاری روی طرز، رامی عبدالرحمن افزوده که اکثریت این غیر نظامیان علوی هستند. رسانه دولتی سوریه به روز پنجشنبه به نقل از وزارت داخله حکومت جدید سوریه گزارش داد که در جریان عملیات نیروهای دولتی علیه شبه نظامیان رژیم اسد تخلفات فردی صورت گرفته و تحقیقات در این زمینه انجام خواهد شد. خبرگزاری رویترز گفته است که نمیتواند به گونه مستقل این گزارش ها را تایید کند. مرور کوتاهی بر مطالب این برنامه. امروز 8 مارچ روز جهانی زن است. یونما به مناسبت این روز خواستار رفع تمام محدودیت‌های طالبان بر زنان شده است. اما زنان معترض چی می‌گویند؟
در حالی از این روز تجلیل میشه که زنای افغانستان در بدترین وضعیت ممکن زندگی بکنند، افغانستان برشان به یک زندانی تبدیل شده.
سازمان یونسکو خواستار پایان دادن به ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان شده است، آنچه که دختران محروم از آموزش نیز می خواهند.
ما خواهان دسترسی به آموزش با کیفیت و برابر هستیم. آموزش حق ماست و باید شرایط فراهم شود که همه دختران به مدارس و دانشگاه ها دسترسی داشته باشند و به رویاهای خود برسیم.
و روایت مرگ و میر مادران در افغانستان که با ممنوعیت های طالبان بیشتر شده است.
خواهرم به خاطر همی که بسیار خونریزی شدید داشت، هم خودش و هم طفلکش جانشان از دست داد.
در کنار مطالب دیگر در نیمه دوم برنامه مهمان آزادی را خواهیم داشت. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. ما اکنون با نشر برنامه‌های مختلف 24 ساعت با شما هستیم. نشرات ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر ادامه دارد. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی سعید بهروز دلیری میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما از حکومت طالبان خواسته که محدودیت‌های اعمال شده بر زنان افغان را بردارد. یونما امروز در اعلامیه که در صفحه فیسبوک خود منتشر کرده گفته که این محدودیت‌ها حقوق اساسی زنان را نقض کرده است. از سوی هم شماری از زنان افغان بر این باورند که 8 مارچ روز جهانی زن باید فرصت بزرگ برای عدالت‌خواهی و دستیابی به حقوقشان پنداشته شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما با ابراز نگرانی از وضعیت زنان افغان از حکومت طالبان خواسته که محدودیت‌های وضع شده بر آنان را برطرف کند. یونما در اعلامیه‌ای که روز شنبه 8 اوت به مناسبت روز جهانی زن در صفحه فیسبوک خود منتشر کرد گفته که این محدودیت‌ها زنان را از تمام حقوق اساسیشان محروم کرده است. یونما به نقل از روزا اوتونبایوا رئیس این اداره افزوده که زنان افغان با چالش‌های فوق‌العاده روبرو هستند و با وجود این چالش‌ها آنان در بخش‌های مختلف جامعه نقش مهمی دارند. این در حالی است که ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هفته گذشته گفت که یونما در مورد افغانستان به جهان اطلاعات نادرست را پخش می‌کند. همزمان با 8 مارچ روز جهانی زن، شماری از زنان، دختران، فعالان حقوق زن و معترضان افغان در داخل و خارج از افغانستان میگن که تحت هر شرایط به مبارزه‌شان ادامه خواهند داد. از این میان لیمه امیری، عضو گروه زنان معترض مقیم کابل روزشان به رادیو آزادی گفت:
افغانستان حضور زیاد و مشکلات سر مخامخ.
زنان در افغانستان با دشواری‌های زیادی مواجه هستند، اما زنان معترض در این شرایط دشوار در حالی که خود و خانواده‌هایشان با تهدید مواجه هستند، هنوز هم صدای خود را بلند می‌کنند. شرایط هر چقدر دشوار شود ما افتخار می‌کنیم که با مبارزه خود ادامه دهیم. زنان در سراسر جهان نیز باید در این شرایط دشوار کنار ما بیستند.
هرچند این زنان معترض بدون آن که با جاده ها بروند به اشکال مختلف اعتراض خود را در داخل افغانستان ادامه دادند، اما زنان معترض افغان در خارج از افغانستان به خاطر جلب توجه جهانیان نشست ها و اعتراض های مختلف را برگزار کردند. رقیه سائی، فعال حقوق زن مقیم جرمنی و یکی دیگر از اعضای گروه زنان معترض:
در حالی از این روز تجلیل میشه که زنای افغانستان در بدترین وضعیت ممکن زندگی بکنند. افغانستان برشان به یک زندانی تبدیل شده. هر کسی هم اعتراض میکنه با سرکوب و زندان و شکنجه و تحقیر و حتی ترور مواجه میشه. خواست ما و از جامعه جهانی این است که نشست هایشان منجر به تغییر وضعیت شد. متاسفانه در طول حدود 4 سال گذشته هیچ نشستی منجر به تغییر وضعیت زنای افغانستان نشده.
دیدبان حقوق بشر روز جمعه 7 اوت با نشر اعلامیه در وبسایت خود گفته که زنان افغان با وجود چالش‌های بزرگ به قیمت جانشان اعتراضات مختلف را سازماندهی می‌کنند و با گفته این نهاد از جنایات طالبان پرده برمی‌دارند. این سازمان تأکید کرده که اکنون جامعه جهانی و نهادهای عدلی و قضایی باید روند قانونی پاسخگویی طالبان را پیش ببرند و به این تخطی‌ها نقطه پایان بگذارند. سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو نیز در اعلامیه‌ای که به تاریخ 7 مارچ منتشر کرد بر حمایت خود از تامین حقوق زنان افغان تأکید کرده است. قابل ذکر است که این نهاد روز جمعه 7 مارچ در پاریس میزبان یک کنفرانس بزرگ در رابطه با وضعیت زنان افغان بود. نمایندگی اتریش در یونسکو همچنین روز جمعه در شبکه ایکس تاکید کرده که جامعه جهانی باید مشترکاً با هم بیستند و از حقوق زنان و دختران افغان برای آموزش و آزادی بیان دفاع کنند. شماره از زنان افغان و فعالان حقوق زن در 8 مارچ روز جهانی زن در داخل و خارج افغانستان با راه اندازی اعتراضات و کمپین های آنلاین خواهان پایان دادن محدودیت ها علیه زنان در این کشور شدند. زنان معترض در بیانیه‌ها و قطعنامه هایی که به رسانه‌ها فرستادند وضعیت انسانی زنان در افغانستان را به شدت وخیم توصیف کرده، گفتند که طالبان زنان را کاملا از جامعه حذف کردند. هرچند حکومت طالبان مدعی است که حقوق همه مردم افغانستان به شمول زنان را بر اساس شریعت تامین کرده، اما حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان محدودیت های متعدد از جمله آموزش و کار بر زنان را وضع کرده است.
در گزارش همکارم درباره خواست یونما برای پایان دادن به محدودیت‌های اعمال شده بر زنان شدند و اینکه تاریخچه روز جهانی زن چیست از همکارم جاوید فیضی میشنویم.
بخش زنان سازمان ملل متحد تاریخچه مختصر از تغییرات روز جهانی زن تا یک قرن گذشته منتشر کرده است. بر اساس این تاریخچه اولین روز جهانی زن در 28 فوریه 1909 در ایالات متحده آمریکا بزرگ داشت شد. حزب سوسیالیست آن زمان این روز را به تجلیل از زنان کارگر اعتصاب کننده نیویورکی در سال 1908 اختصاص داده بود. در سال 1910 حزب سوسیالیست بین الملل در نشستی که در شهر کپنگ هاگ دنمارک برگزار شد، روز جهانی زن را پایه‌گذاری کرد. علت نامگذاری این روز اتحاد و همبستگی زنان سراسر جهان برای رسیدن به حقوق پایمال شده ایشان اعلام شده بود. این انتخاب توسط تمام کشورهای شرکت کننده بر رسمیت شناخته شد، اما روز مشخص برای آن اعلام نشد. در نتیجه کنفرانس کپنگ هاگ، کشورهای اتریش، دنمارک، جرمنی و سوئیس در سال 1911 از 19 مارچ به عنوان روز جهانی زن بزرگ داشت کردند و میلیون‌ها زن و مرد در تظاهرات‌های مربوط به آن شرکت کردند. علاوه بر حق رأی و حق انتخاب شدن برای کرسی‌های سیاسی، شرکت کنندگان خواستار حق زنان برای کار کردن، آموزش های فنی و حرفه‌ای و پایان دادن به تبعیض های جنسیتی در محل کارشان بودند. در جریان جنگ جهانی اول، روز جهانی زن به جایگاه برای اعتراض به این جنگ هم مبدل شد. در جریان جنبش صلح طلبی، زنان روسیه روز زن را در اولین یکشنبه ماه فوریه گرامی داشتند. اما در نقاط مختلف اروپا این روز در 8 مارچ یا روزهای قبل و بعد آن بزرگ داشت می شد. سازمان ملل متحد در سال 1975 شروع به گرامی داشت از روز جهانی زن در 8 مارچ کرد. اما مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دسامبر 1977 اعلام کرد که کشورهای عضو می توانند روز جهانی زن و روز جهانی صلح را با توجه به مناسبات فرهنگی و اجتماعی خودشان در روزهای مختلف برگزار کنند. روز جهانی زن یادآور دستاوردهایی است که زنان در دهه‌های گذشته برای رسیدن به موقعیت‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برابر در جامعه داشتند. این روز در کشورهای بسیاری به عنوان روز تعطیل شناخته می شود و از آن به عنوان فرصت برای تجلیل از زنان برابری خواه و فعال در زمینه های مختلف اجتماعی و سیاسی استفاده می شود.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
پیام ها و نظریات شما
هشتم مارچ روز جهانی زن است، اما متاسفانه دخترها و زنهای افغانستان روز ندارند. از ابتدایی ترین حقشان محروم هستند، چه برسه که ما امروز روز ما را تجلیل کنیم. ما اصلا همچنین روزی رو نداریم به نام 8 مارچ. از تمامی حق و حقوق انسانیشان زنهای افغانستان محرومند. از درس، تحصیل، حق انتخاب پوشش ندارند. یک جای بخواین سفر برند نمیتونن به تنهایی خود سفر برند، یا از تا بازار برند به تنهایی خود. امروز که حتی صدای زنان و دختر افغانستان عورت میدانه و صورتشان حرام و ده ها فرمان بر ضد زنان و دختران افغانستان که صادر کرده، ما از جامعه جهانی است میخواهیم از نهادهای حقوق بشری که در این روز 8 مارچ در پهلوی زنان افغانستان باشن، همصدا باشن، تا ما امیز زنان حداقل به دست بیارن اما حقشان هم.
ای زن. زن بودن آسان نیست، اما با این وجود تو ای زن با لطف، صبر، حوصله آن را بی درد سر نشان می دهی و باید اینو بفهمی. زن بخش مهمی از زندگی و یک جامعه است، بخشی که یک جامعه را از هر لحاظ کامل می کنم. ای زنهای وطن من، ای زنهای افغانستان، خود را دست کم نگیره که شما الهام بخش پایداری، قاومت، صبوری هستید. باشد که خداوند تمام قدرت خود را به تو بدهد که به تمام آرزوها و رویاهایت برسی و روزی بر این مملکت حکومت کنی. با امید آن روز، من از طرف خودم روز زن و برای تمام زنها و خصوص زنهای رنج دیده افغانستانم و همچنین زنهایی که بر قلبها حکومت میکنن و به جهان حکومت میکنن تبریک میگم.
8 مارچ روز زن که در سر تا سر جهان از این روز عنوان روز زن تجلیل میشد، ولی متاسفانه در گوشه از جهان که کشوری هست به اسم افغانستان، خانم ها و زنان افغانستان از کوچکترین حقوق اولیش محروم هست، چی برسه به ای که بتوانه روز زن را تجلیل نماید. ما و همه دختر خانم ها و خانم های رنجیده افغانستان طریق رادیو آزادی 8 مارچ را برای خانم ها تبریک میگم و همه ما شما دعا کنیم، آرزو کنیم که ای تاریخ تاریک ما و شما انشاءالله به زودترین وقت به پایان برسه.
پیام شما نظر شماست.
سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو بار دیگر خواستار پایان دادن به ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان شد. یونسکو به مناسبت 8 مارس در شبکه X نوشته که حق آموزش دختران غیر قابل مذاکره است. اینکه دختران محروم از آموزش در افغانستان چی میگویند، بیان در گزارش سنا کاکر بشنویم.
سازمان ملل متحد بار دیگر خواستار پایان دادن به ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان شده است. سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل یونسکو روز شنبه به مناسبت 8 مارچ روز جهانی زن در شبکه X نوشته که حق آموزش دختران غیر قابل مذاکره است و افغانستان یگانه کشوری است که در آن دختران بالاتر از 12 سال از آموزش محرومند. این سازمان افزوده که در حال حاضر 1.5 میلیون دختر قصداً از آموزش ثانوی محروم شدند و اگر این ممنوعیت تا سال 2030 ادامه یابد بیش از 4 میلیون دختر متاثر خواهند شد. در این حال صندوق ملل متحد موسوم به آموزش نمیتواند منتظر بماند با مناسبت 8 مارچ روز جهانی زن، به نقل از یاسمین شریف مدیر اجرایی این صندوق در شبکه X خود ممنوعیت بر آموزش دختران را ظالمانه و مخرب خوانده، خواستار پایان دادن به آن شده است. او افزوده که آموزش میتواند امید را بین جوانان افغان زنده نگه دارد و با آنها فرصت رشد و پیشرفت را بدهد تا در نهایت به کشورشان سازنده باشند. این در حالی است که حکومت طالبان پس از روی کار آمدن در افغانستان در اگست سال 2021 آموزش بالاتر از صنف ششم مکتب و سپس تحصیل آنان در پوهنتون‌ها را ممنوع کرد. در حالی که از محدودیت بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم 1267 روز می گذرد، شماری از این دختران، آموزگاران و فعالان حق آموزش با مناسبت روز جهانی زن خواستار بازگشایی دوباره مکاتبند. کبرا و زهرا، دو تن از دختران محروم از آموزش، در صحبت با رادیو آزادی گفتند:
ما خواهان دسترسی به آموزش با کیفیت و برابر هستیم. آموزش حق ماست و باید شرایط فراهم شود که همه دختران به مدارس و دانشگاه ها دسترسی داشته باشند و به رویه های خود برسیم.
از دولت های جهان و سازمان های بین المللی می خواهم که برای بازگشایی مدارس و مکاتب دخترانه در افغانستان فشار بیشتری وارد کنند و صدای زنان و دختران افغانستان را بشنوند. تنها با حمایت شما می توانیم دنیای بهتری برای دختران افغانستان بسازیم، جایی که آموزش یک حق برای همه باشد و نه یک آرزو.
گلرخ آرمل، یک آموزگار مکتب، نیز روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
خواسته ما در همچین روز از جهانیان و امارت اسلامی ای است که دوباره مکتبای ما، پوهنتونای ما دروازه هایشان خلاص شود تا ما دخترها و زنان افغان دوباره بتانیم به تحصیل خود، به تعلیم خود ادامه بدیم. میخواییم در همچین روزی خبر خوش به ما برسد.
فضل‌الهادی وزین، فعال حق آموزش، برادیو آزادی گفت:
نخستین خواست ما این است که زنان در افغانستان و دختران در افغانستان از حق اساسی انسانی، اسلامی و ملی خود برای فرا گرفتن درس و تعلیم استفاده بکنند.
بانک حکومت طالبان هماره تاکید می کند که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی در افغانستان تامین است، اما پس از رسیدن به قدرت در 3.5 سال گذشته در کنار ممنوعیت دختران و زنان از آموزش بالاتر از صنف ششم و پوهنتون‌ها، آنها را از کار در بسیاری از ادارات دولتی و تمامی نهادهای غیر دولتی، فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و از رفتن به محلات تفریحی نیز منع کرده است. بانک سازمان‌های مختلف بین المللی بارها از حکومت طالبان خواستند تا دروازه‌های مکاتب و پوهنتون‌ها را بروی دختران و زنان افغان باز کند، اما تاکنون در موضعیت طالبان تغییر دیده نشده است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
ممنوعیت تحصیل زنان و دختران در انستیتوت‌های طبی چه تأثیری بر مرگ و میر مادران در افغانستان خواهد داشت؟ در این گزارش مفصل به جزئیات این موضوع پرداختم که با صدای خواهر یک قربانی آغاز می‌شود.
و خواهرم به خاطر همین که بسیار خونریزی شدید داشت، هم خودش و هم طفلکش جانشان از دست دادن.
فرشته باشنده ولایت بادغیس از خواهرش میگوید که هنگام زایمان جان باخت.
خواهرم 4 ماه پیش 3 دانه طفل داشت و به خاطر از اینکه به خدمات صحی دسترسی نداشت، وقتی طفل 4مش قرار بود به دنیا بیایه بسیار شرایط دشوار متحمل شد و متاسفانه که طفلکش از دست داد، هم خود خواهرم و هم طفلش.
او میگوید که در محل زندگیشان قابله و مرکز صحی وجود ندارد و به دلیل دور بودن مرکز صحی و دشوارگذر بودن راه نتوانستند خواهرش را به موقع به مرکز صحی منتقل کنند. این روایت تنها یک نمونه از سرگذشت خانواده های است که با محرومیت از خدمات صحی جان مادران و نوزادانشان را از دست می دهند. روایت مرگ و میر مادران و نوزادان در افغانستان در حال ادامه دارد که طالبان در ماه دسامبر سال 2024 زنان و دختران را از تحصیل در انستیتوت‌های طبی منع کردند. این ممنوعیت در حال وضع شده که بر اساس گزارش ماه سپتامبر 2023 دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد یا اوچا، افغانستان با 699 مرگ در هر 100,000 تولد زنده یکی از بالاترین ارقام مرگ و میر مادران و نوزادان را در جهان دارد.
از خانه تا مراکز صحی ما دور بودیم، دیگه چیزی هم دست نداشتیم، مثلا وسیله چیزی که ما بتانیم مریض خود سر وقت به مراکز صحیح ببریم، به اون خاطر دیگه او طفلک زایش بشانه.
این صدای پدر است که میگوید به دلیل عدم دسترسی به خدمات صحی 5 کودکش را از دست داده و حالا برای نجات جان کودک ششمش ناچار به ترک خانه و دار و نداره شده است. او بر رادیو آزادی گفت که دوری از مرکز صحی و نبود کارکنان صحی در محل زندگیشان از جمله قابله سبب شد که مواشیش را بفروشد و خانه اصلیش را ترک کند. او که قبلا حدود 40 تا 45 کیلومتر با مرکز صحی فاصله داشت، حالا به جای نقل مکان کرده که با مرکز صحی فاصله زیادی ندارد.
جای آمدیم که کرایه میتیم. جای آمدیم که نه مواشی داریم، نه حاصلات داریم، نه زمین است، نه چیز، چون کل اگر یلا کردیم. از این طرف مثلا نزدیکتر آمدیم خاطر که 5 تا طفل ما مثلا از دست رفته، خدای نخواسته نشود که طفل ششم و هفتم ما از دست برود. خانم
این پدر که اکنون تنها یک فرزند دارد میگوید که در قریهشان هیچ قابله یا آموزش دیده وجود ندارد و در 4 سال گذشته 5 کودکشان را از دست دادند. آمار تازه‌ای از مرگ و میر نوزادان در افغانستان وجود ندارد، اما فروزان قریشی قابله در یکی از کلینیک‌های قره‌باغ کابل می‌گوید در 10 ماه نخست سال جاری خورشیدی تنها در این کلینیک 20 کودک مرده به دنیا آمده است. او به رادیو آزادی گفت
از علت که شفا خانه مراجعه نکرده، فولیک اسید خانه نگرفته، کلسیم خانه نگرفته، دیگه ملاقات ایلسی خود پورا نکرده، به اون خاطر طفلشان زایه شده.
ممنوعیت اخیر طالبان بر تحصیل زنان و دختران در انستیتوت‌های طبی نگرانی از افزایش موارد مرگ و میر مادران و نوزادان را بیشتر کرده است. تام فلچر، معاون سرمنشی ملل متحد در امور بشردوستانه و هماهنگ کننده کمک‌های اضطراری این سازمان، درباره پیامدهای این ممنوعیت گفته که این تصمیم از ورود 36,000 قابله به مراکز صحی در چند سال آینده جلوگیری خواهد کرد و سبب افزایش چشمگیری مرگ و میر مادران و نوزادان خواهد شد. فلچر افسود که این ممنوعیت در کشوری وضع شده که در حال حاضر 1/3 زنان بدون حمایت خدمات صحی حرفه‌ای زایمان میکنند و در آن عوارض قابل پیشگیری زایمان و بارداری هر 2 ساعت جان یک زن را میگیرد. سمیرا یفتلی، متخصص نسایی و ولادی و استاد پوهنتونی آنلاین طب کابل در تبعید برای بانوان، درباره پیامدهای این ممنوعیت چنین میگوید:
3-4 سال است که ما فارغ نداریم، مثلا پانتون های طبی فارغ ندارن. مثلا قابله ها مثلا یک چیز یک دریچه یا روزنه بر خود تا حال فکر میکردن و به یک شکل از اشکال در این انستیتوت ها درس میخواندن با امید روزی که اینا بتونن باعث یک فرد موثر، یک قابله موثر در یک جامعه، در یک خانواده، در یک روستا، در یک محله، در یک ولسوالی اونا برن کار کنن و جان یک فرد، یک خانم حامله را، یک طفل نوزاد نجات بدن، ولی او هم فعلا وجود نداره. پس اینا چقدر ما گفتم میتونیم که این آمار مرگ میر واضح از دیگه تا حد بسیار زیاد میتونه که بلند بره.
این در حال است که توقف کمک های خارجی ایالات متحده به این نگرانی ها افسوده است. اخیراً پیو اسمیت، رئیس منطقه‌ای صندوق جمعیت ملل متحد در آسیا و اقیانوسیه، به خبرگزاری فرانس پرس گفت:
بدیهی است که ما نسبت به از دست دادن بودجه بسیار نگران هستیم. با توجه به میزان زندگی هایی که تحت تاثیر این موضوع قرار می گیرند، اگر فقط افغانستان را مثال بزنم، بین سالهای 2025 تا 2028 تخمین می زنیم که عدم حمایت ایالات متحده منجر به 1200 مرگ مادر و 109,000 مورد بارداری غیر عمدی خواهد شد. Additional
unintended pregnancies. شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد این نگرانی‌ها پاسخ نداد. اما نورجلال جلالی، سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان، به تاریخ 25 دسامبر 2024 در یک نشست خبری گفته بود که 72% از ساکنان ولسوالی‌های افغانستان به خدمات صحی ثانوی دسترسی ندارند. افغانستان در دور نخست حاکمیت طالبان هم یکی از مرگبارترین کشورها برای مادران بود. بر اساس آمار بانک جهانی، میزان مرگ و میر مادران در سال 2000 در افغانستان 1346 مورد در هر 100,000 تولد زنده بود، اما این آمار در سال 2020، یعنی یک سال پیش از حاکمیت دوباره طالبان، به 620 مورد کاهش یافته بود. ناظران میگویند که حضور فعال جامعه جهانی، عمدتاً ایالات متحده، در افغانستان در کاهش آمار مرگ و میر مادران نقش کلیدی داشت. سازمان جهانی صحت یا WHO در ماه جوزای سال جاری گفته بود که مرگ و میرهای قابل پیشگیری روزانه جان 24 مادر و 167 نوزاد را در افغانستان میگیرد. به باور کارشناسان، تداوم ممنوعیت تحصیل زنان در رشته‌های طبی و محدودیت حضور آنان در بخش خدمات صحی، افغانستان را بار دیگر به سال‌های گذشته خواهد برد، موقعی که مادران و نوزادان بیش از هر زمان دیگر قربانی نبود خدمات صحی و قابله‌های آموزش دیده می‌شدند.
روزداران، گفتنی های شما در رمضان.
من سلام احترامات خدمت تمام دوستان نازنین. رامش آزاد هستم از ولایت بادغیس. روزه رمضان امسال بسیار روزه خوبی هست. هوا بسیار یخ است. هیچ وقت آدم توشنه نمیشه. روزا کوتاه است، توشنه نمیشه. متاسفانه یک چیز هست که مردم از لحاظ اقتصادی از سال قبل هم ضربه خوردن. دولت در تحریم است، در افغانستان کار و کسب نیست، مردم از لحاظ افطار و سحری بسیار ضعیف هستند، از نگاه اقتصاد مردم رنج میبرند، غذای کافی درست مأثر نمیشه به مردم، افطاری درستی مأثر نمیشه به مردم، در سحر غذای خوبی آماده کرده نمیتونن برای خودشون، انسان در 24 ساعت سه مراتب غذا میخورد، حالا یک مراتبش ساقط شده دو مراتب غذا میخورد، باید غذای بهتری باشه.
میوان تحسین هستم، باشنده شهر کابل. با قرار رسول ماه مبارک رمضان تغییرات گسترده در شهر کابل مشاهده میشه، از جمع جوش بازار گرفته تا تغییرات در ساعات کاری کارکنان ادارات اماراتی، و همچنین با فرار رسیدن ماه مبارک رمضان بیشتر اشخاص که سرمایه دار هستن خوش میکنن که دست اشخاص به بضاحت یا نیازمندان بگیرن.
روزه گرفتن در افغانستان در این سال آخر بسیار به مردم مشکل شده، چون توانایی اقتصادی مردم پایان است، نمیتونن مثلا چیزی که بخواین به خود آماده بسازن و از او انرژی مکمل خود بگیرن. خب بازم خداوند خودش قدرت و توانایی بده که انشالله همگی به خوبی و خوشی روزه را بگیرن.
با شنیدن پیام های شما رسیدیم به نیمه اولی برنامه. حالا در نیمه دوم برنامه مهمان آزادی را داریم، اما پیش از آن فشرده خبرها. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما به مناسبت 8 مارچ روز جهانی زن از حکومت طالبان خواسته که محدودیت ها علیه زنان در افغانستان را بردارند. یونما همچنان افزوده که این محدودیت ها نه تنها نقض حقوق بشر بوده، بلکه مانع پیشرفت افغانستان، گسترش دامنه فقر و انزوای میلیون ها انسان می شود. اداره آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد به مناسبت روز جهانی زن گفته است که حق تحصیل دختران غیر قابل مذاکره است. این اداره امروز در صفحه ایکس خود و تویتر سابق در بیانیه گفته که افغانستان تنها کشوری در جهان است که در آن دختران بالای 12 سال از تحصیل ممنوع شدند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز شنبه از جامعه بین المللی خواست تحریم‌های بیشتری را علیه روسیه اعمال کنند. و رامی عبدالرحمن، یکی از اعضای دیدبان حقوق بشر سوریه، روز دوشنبه بر روی طرز گفته که نیروهای امنیتی سوریه و حامیان آنها بیش از 340 غیر نظامی را در دو روز گذشته کشتند. به گزارش خبرگزاری روی طرز، رامی عبدالرحمن افزوده که اکثریت این غیر نظامیان علوی هستند. خبرگزاری روی طرز گفته است که نمیتواند به گونه مستقل این گزارش ها را تایید کند.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگم. مهمان امروز ما خانم هستند که به گفته خودشان از دست فروشی در جاده های کابل آغاز کرده بودند، با مشکلات و مشقت های زیاده آموزش دیدن، تحصیل کردند تا بالاخره دکتر موفق شدند. اما اکنون در مهاجرت به سر می برن و زندگی متفاوت را تجربه می کنن. با این میمان خود آشنا می شیم و بیشتر از خودشان می پرسیم. سلام به شما، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و مهمان آزادی هستین. به شنونده های رادیو آزادی خود معرفی کنین.
سلام بر شما، سلام بر همه کسایی که علاقمند های برنامه شما هستن. من دکتر حمیده وردک هستم. در سال 1988 در یک خانواده نسبتا مذهبی، در یک خانواده اقتصادی نچندان خوب به دنیا آمدم. تعلیمات ابتدایی خود از حوزه قرآنی همیشه گفت از مدارس دینی شروع کردیم. بعد از آن، بعد از سقوط اولین دوره سیاه طالبان که زمان شروع حکومت کرده، مکاتب باز شد مثل صدها هزاران کودک دیگه. من هم علاقمند تعلیم و تحصیل بودم، آرزوهای کودکی بیشتری داشتم. بعد از یک دوره بسا زمان نوجوانی کودکی بسیار بده. من مدتی بعد از آن شامل لیسه آریانا شد. از لیسه آریانا البته آریانای کابل فارغ شدم، فارغ سنف 12. بعدا علاقمندی زیادی که داشتم به حمایت مادرم شامل پانتون کابل شدم و البته به دلایل مختلفی که در پانتون تیبی کابل پیدا کردم بنان مجبور شدم پانتون چند شوه به اساس موضوعات که بود. بعد به البیرونی کابل رفتم، از البیرونی کابل فارغ شدم و بعد کارهای سیاسی اجتماعی شروع کردم.
تشکر امیده جان. خب شما گفتین که دوره کودکی و نوجوانی نسبتا خوب نداشتین، چرا حمایت خانواده نبود؟ به خاطر از اینکه شما با آرزویی که آموزش بود برسین، یا ای که اقتصاد اجازه نمیداد، یا ای که وضعیت دیگه کم معلومات بتین؟
دو گزینه حتما در زندگی ما در امروز وقت خودم بررسی میکنم، امروز خودم میبینم که حداقل تونستیم از اون محدوده بیرون شوم نقش مهم را داشت. یکی موضوعات خانوادگی، و من در یک خانواده مذهبی تولد شدم که اونا هیچ باورمندی برای دختر نداشت، نه تنها در خانواده ما بلکه در کل همی قوم اقوامی که قبلایی که زندگی داشتیم همه چیز بود. در بین خانواده من مثل دخترای کاکا و بچای کاکا یا همسال دیگه بسیار به ندرت دخترای از سن 18 به بالا پیدا میکردن. اینا امن ازدواج کردن، در سن پایین ازدواج میکردن و پدر من هیچ باورمند به هیچ علاقمندی بری نداشت که حتی دختر از سن 11 سالگی به 12 سالگی به بالا حتی از خانه بیرون شود. ما در امت یک خانواده روش کردم، بعد هزی شرایط محدودی که امون ذهنیتی را که پدرم داشت، من شامل مدرسه مکتب مسجد شدم. او هم صرف به دلیل از این که بتونم مسلمان در حقیقت بتونم، اما مسلمان شدم در حقیقت بتونم کلمه یاد بگیرم، نماز یاد بگیرم، دیگه باز ما باید برم ازدواج کنم، باید برم عروسی کنم، دیگه خلاص شدم. متیده بود ما به این دلیل مرا به مساجد روان کردم، می روان میکردن که برن. وقتی که طالبا سقوط کرد به دست طالبا، پدر من مجبور شد که باید به ولایت های دیگه به خاطر پیدا کردن نفقه میرفتن. او زمان بود که ما مثل صدها کودک، صدها دختر دیگه علاقه داشتم که شامل مکتب شوم، اما هیچ نوع امکانات مالی نبود. به این صورت ما شروع کردم به این که بتونم درس بخونم. ما یک دختر دستفروش کنار جاده بودم و ما نصف روز در جاده ها کار میکردم، بعد از نصف روزش مکتب میخواندم. و بعد از جریان هزی در محله که زندگی میکردیم کورسای سواد آموزی بود که البته اینا با کسایی بودن که سنشان بزرگ بود ولی سن ما خورد بود و به دلیل از این که من سخت علاقه داشتم و نوشتاری من بسیار خوب بود و من وقتی در داخل او مجمع میرفتم تعدادی از خانم‌ها را خوشنویسی و بعض چیزا یاد می‌دادم و من خودم هم جز او کاروان شدم. به دلیل هزی که من بتانم از اونجا کتابچه به دست بیارم، قلم به دست بیارم و اکمال شوم، از اونجا من یک دوره مکمل را من سواد حیاتی را در اونجا یاد گرفتم، با وجودی که شامل مکتب بودم ولی به دلیل امکاناتی که باید نداشتیم در اختیار ما نبود از او استفاده کردم. من خیلی افتخار میکنم بر از این که من خودم از جاده های کابل، از بسیار زجرایی که در جاده های کابل کودک های کارگر کشید روز شد که من از 10 افغانی تا 10 میلیون سرمایه هم در داخل افغانستان در اختیارم بود و در اختیار داشتم و این همه را من خودم به دست آوردم. به یاد دارم زمانی که من از مکتب فارغ شدم، دغدغه هایی بود که همه به کنکور اشتراک بکنه ولی ما و مادرم به این فکر بودیم که خب ما یک دوره‌ای را که با بسیار جنجال و شکنجه و بدبختی هایی که مادرم سپری کرد و ما تحمل کردم حالا گذشت. حالا امکان داره که ما بتونم برم به کنکور؟ یعنی خوب باید دارم وقتی نتایج کنکور کابل اعلان میشد، او زمان انترنت نبود و کسایی به انترنت دسترسی نداشت و تلویزیون ملی هم بسیار محدود نشرات میداد، نتایج در دیوارها نصب میشد. یکی از اقارب نزدیک ما رفته بود که نتایج خود ببینه، البته از مردها. پس که برگشته بود آمد و مادرم گفت که سرانجام دختر دکتر میشه. مادرم خنده کرد که خود حتما فهمیده، حتما میتونه دیگه، چرا نمیتونه؟ با وجودی که مادرم یک خانم تحصیل کرده نبوده، تحصیل نداشته، ولی خانواده بود که در خانم بود که در حوج خشونت های خانوادگی، در حوج خشونت های اجتماعی، فقر و تنگدستی و همه و همه، یک تلاش دیگه، یک امید دیگه، یک چیز دیگه داشته برای زندگی خود. ما تا یک هفته یک و نیم هفته نرفتم که نتایج کابل بی بی پنتونه ببینم. نه به دلیل از اینکه من ناکام، به دلیل از اینکه اگر احیانا ما در اوج کامیاب شده باشم و ما چطور باید پنتونه بخونم و پدرم هیچ وقت موافق نخواهد بود. وقتی نتایج دیدم به یاد دارم و آمدم به مادرم گفتم که مادر همون تو چیز میشه. مادرم نی آه گفت نی ای گفت، یا فقط همه گفت که بچه ما دیگه نمیتونم. اگر ما بر پدر خود آقا میگفتیم که اگر آقایت خبر شد ای بار سر ما را میزنه، هیچ وقت نمیگفت که سرت را میزنه، به خاطر من میفهمیدم که 100% آمی هزمه هست، ولی همیشه میگفت که اگر پدرت بفهمه سر ما را میزنه. روزها شده بود که وقت پدرم را یا کسی برش میگفت که دخترت اینجا دیدم یا مسیر را تای میکردم که پدر ما با او هم مسیر می شدیم یا برد می دید پس می آمد به خانه، بیشترین شکنجه ها را متاسفانه مادر ما تحمل می کرد که تو چرا اجازه دادی رفت، تو چرا می خواهی بر از خانه، تو چرا قبل مادر استی، چرا کنترل نمی کنی. این جنگی که ما با پدر خود داشتم، در حقیقت با زندگی خود داشتم، من را مجبور کرد خیلی قوی تر باشم، خیلی هم محکم تر پیش برو. زمانی که سال دوم پانتون ما شد و قرار بود سال سیوم شروع شود و من در بخش نسل اولادی درس میخواندم 5 سال، بعد از او باز باید با تخصص میرفتیم که نرفتیم. او زمان ما کتاب و چپن خود آوردم و پدر خود گفتم که آقا ما دکتر میشم، درس خواندم دیگه نمیرم. پدر هیچی نکرد، فقط هم او کتاب و چپن در بخاری انداخت، برام گفت تا حال هر چی کری برازی بشی. و من که بسیار دختر لجوج بودم، اتفاقا هیچ یکی اعضای خانواده و هیچ یکی اعضای از افراد خانواده ما حاضر نمیشد با من ازدواج بکنن، به دلیل از اینکه من خیلی سرکش دختر بودم و این پدر من چشم برا داشت که مرا به خانه بخت رایی کنه و من چشم برا بودم که بخت دیگری را بر خود رقم بزنم و همیشه این باعث شد که من بسیار به ندرت محبت پدر ببینم. سرانجام ما از همو کشمکش ها پنتون را به پایان رساندم. زمانی که پنتون می خواندم، مادرم فقط حق داشت از پول نفقه که پدرم برش می داد 10 افغانی شب به من می داد. من 10 افغانی شب در بس در ملی بس می شیشتم تا یک مسیر که پنتون می رفتم، 10 دیگه از مسیر دیگه از پول اصلا از پول پلارتن کابل تا خود پنتون کابل 5 افغانیش اوجا کرایه می دادم. زمانی که من به پنتون می رسیدم، از او طرف از تب کابل، از پنتون کابل تا خانه خود پیاده می آمدم. هر قدمی که می برداشتم به دل خود می گفتم خدایا کاش که خانه مادر اینجا می بود، کاش که اینجا نزدیک می شد. حالا من می رستم، حالا من می رستم، حالا می رستم، حالا می رستم. روزها افته و بسیار گذاف سخت سپری شد و روزا می شد که من پاهای بیش از حد بی‌حس می شد، ولی پولی نبود که آب بخورم، پولی نبود که امکانات به دست بیارم. بس اونجا بسیار به سختی گذشت. زمانی که من از پنتون کابل فارغ شدم، نهادی را جور کردم به نام زنان مبارز، البته دوستایی که بسیار زیاد کار کرد، پروژه های بزرگی را در داخل افغانستان در مورد حمایت مثل صدها زن دیگه که در حال رشد بود
من هم یکی از گزینه هایی بودم که بتونم رشد بکنم، تحصیل بکنم، کار بکنم. بعد از زنان مبارز رفتم ایجاد کردم رادیویی را که به نام شهربانو بود. شهربانو در کابل فعالیت کرد و با او بسیار خوب پیش رفت. بعد از حکمال کارهای مبارزات ابتدایی رسانه‌ای و اجتماعی، ما رفتم به شورای ولایتی در ولایت کابل، کاندید شورای ولایتی شدم. بعد از کارهای سیاسی که بر اکمال بسیار پول گزاف نیاز داشت، رفتم بر کمپانی را به نام مادر خود به نام سورا گروپ ایجاد کرد. البته سورا گروپ مکاتب مختلف در کابل بود که در مواخرم زمانی که بعد از طالب آمد بسیار با چالش های دیگه که اونا رو گرفتن، مکاتب بود. سورا گروپ یک شرکت تجارتی داشت که روی مادن کار میکرد. در مورد مختلف کار کردیم. بعد زندگی های شخصی دیگه رقم گرفت و ازدواج ها و کودک ها تا به اینجا فعلا.
و امیده جان، خب در حال حاضر اگر برام از فعالیتات بگویی، خودت در کجا هستی؟ با تغییر رژیم یا با تحولات که بیش از 3 سال پیش در افغانستان رخ داد، خودت در زندگی چی تغییر آمد؟ فعلا کجا هستی و مصروف چی کار؟
ما مثل صدها زن دیگه البته مجبور به مهاجرت شدم و قرار نبود که من مهاجر شوم، چرا که من در افغانستان همه چیز خود داشتم و همه چیز خود به دست آورده بودم. من تقریبا یک و نیم سال در زمان حکومت طالبا هم در داخل افغانستان ماندم. با وجود تغییر دادن موقعیت خود، ولی بیش از کم 20 روز از زندانی شدم و مکاتب همه چور شد. در مکاتب طالبان در اختیار خود گرفت، یک تعداد از مکاتب در حال حاضر به مدرسه تبدیل شد که 3 مکتب، یک مکتبی که در شرک امنیت کابل بود و زمینش از دولت بود، ساخت سازش از خودم بود و ما اون زمین از شرکت های صنعتی خریداری کرده بودم، قرارداد داشتم، ولی حقن نور طالبا غصب کرد و برای هزو بجای مکاتب مدارس دینی را البته بر کارمندای دولت ساخته، البته بر کودکانی، بر کارمندایی که در همون مسیر کار میکنه، بر از اونو مدارس دینی را ساختن در اوجه. بعد از او ما به دلایل مختلفی که معلوم نبود مجبور شدم به ای که یک مدت زیر نظارت قرار بگیرم. نظارت ما طوری بود که من کودک خردی داشتم که دختر من داخل افغانستان بسیار خرد بود و کسی دیگه هم نبود و من بر اساس پولی که در اوجه داده بودم فقط من روزانه مملوک خروج شدم که از افغانستان بیرون شدم و در ضمن هزینه روز یک بار من باید میام ولایت کابل که اینا طبقاتشان را پوره میکرد، میدیدن که من هستم در افغانستان، یعنی نمیرم. تضمینه های بسیار وسیع از من گرفتن، از خانواده گرفتن و تحت نظارت شدیدی از اینا قرار گرفتم. بعد دلیل از این بود که من باید همین مکاتبی که دارم، اسنادایی که دارم، البته این هم دسیسه ها از طرف کسایی شدن، از طرف کسایی که میخواستن همین مکاتب بگیرن، در اختیارش داشته باشن، این موضوع تجارتی رو در اختیارش بگیرن، با اون دلیل اینا از من امضاهایی گرفتن و مجبور به کارهایی کردن، مثلا که من بدون مالیه و پول بانکی و بعض مسئولات دیگه خود در اختیار اینا قرار بودم. به اساس تر دیگه بعد از او باز من مجبور شدم که افغانستان ترک بکنم، آمدم به ایران. از ایران حالا 1 سال است که به آلمان است.
در افغانستان شما دکتر ولادی نسایی بودین، اکنون در جرمنی دوباره به شغلتان شما ادامه دادین. مهاجرت چیگونه است به شما؟
من فکر میکنم مهاجرت یک تجربه دیگه هست که بر همگی آسان نیست. کسایی تجربه میکنن که یک تعداد کسایی میخواین که بیاین مهاجرت به خاطر بر یک اساس فکر ذهنی، بر اساس یک تغییر زندگی اجتماعی خود ایجاد بکنن و قبول بکنن. یک تعداد کسا مهاجرت خیلی سخت میگیرن به دلیل از این که هیچ چیزی را در مهاجرت برای زندگی که میاری باشه پیدا کرده نمیتونن. ولی من از کسایی هستم که مهاجرت سال اول برام سخت تمام شد، ولی سال دوم گفتم که نه، ما قرار است نباید به حیث یک مهاجر در یک کشور زندگی بکنم که حق همه چیز را دارم. ما باید به حیث یک فرد زندگی بکنم و این فرد بودن ما باعث شود که من فردا که داخل افغانستان برم با یک دستاورد دیگه داخل افغانستان باشم. حالا ما بتونم از این امکاناتی که در اروپا دارم برای افغانستان استفاده کنم. ما باید بتونم دوباره به داخل افغانستان برگردم با یک امتیاز دیگه مهاجرت خودم. قرار نیست که با این مهاجرت بیایم و بگویم که مهاجرت دلتنگ است، مهاجرت سخت است، مهاجرت زبانش مشکل است، کشورهای دیگه فرهنگش متفاوت است، سرزمینش متفاوت است. حالا این همه جایی که وقتی ما میریم سفر میکنیم درست است با حوج متفاوت شما میتونین رنگ دیگه را به دست بیارید. ما در یک سالی که در آلمان یک و نیم سال شد و این شش ماه بعدی را نمیتونم حساب بکنم چون تازه تصمیم های دیگه گرفتم. در جریان یک سال درک کردم که بله مهاجرت سخت بوده ولی زندگی کردن در مهاجرت ناممکن نیست. شما میتونین از مهاجرت خود برای خود یک دستاورد بسیار خوبی را به حساب بیارین. میتونین فرصت ها را غنیمت شمرده از این فرصت ها استفاده بکنین. من هم تلاش دارم در آلمان اکنون میخوایم زبان یاد بگیرم، بعد از یاد گرفتن زبان سر موضوعات سیاسی در آلمان کار بکنم و دوست دارم تحقیقات علمی موضوعات علمی در مورد یک کتابی که نوشته میکنم که نصفش از زندگی خودم است، نصفش هم از دغدغه های زندگی بعدی هست، سر از او کار میکنم و هرچند یک زندگی شخصی نامکمل، یک زندگی شخصی ناپایداری را تجربه کردم ولی این دلیل شده نمیتونه که مانع خواسته ها و مانع ارزش های دیگه بعدی زندگی شود.
خب شما گفتین که حمایت پدرتان نداشتین به خاطر ادامه آموزش و در زمان دانشجویی، اما اکنون دخترای هستن تعدادشان زیاد که اینا حمایت خانواده های خدا ندارن، اما شرایط برشان در داخل افغانستان مساعد نیست. مکاتب بالاتر از صنف ششم برایشان بسته است، پنتونا دروازه هایشان برایشان بسته است. چی احساس بر شما رخ میده؟
به این باور هستم که هر نظامی که در افغانستان حاکم بوده و هر تحولاتی که در افغانستان آمده، متاسفانه اولین گزینه برای امتیاز دهی و اولین گزینه بر جنگ بعد از جنگ‌های نظامی و بعد از جنگ‌های قدرت استبدادی زنان بوده. میلیون‌ها دختر مثل من و صدها دختر کودک و صدها زن در جستجوی آرزوهایش است و اینا بخوایم نخوایم این آرزوها پوره میشه یک روز. من مطمئن هستم معلمی که امروز دیروز در مکاتب درس داد، امروز در خانه یک نسل دیگه را تربیت میکنه. شاید اون نسل دختر خودش باشه، چند تا اولاد خودش است. من مطمئن هستم اون مادر خاموش نیست. اگر زن دیروز در یک رسانه کار میکرد، امروز دخترش در داخل خانهش با مو رسانه‌ای با مو کارهای رسانه‌ایش عادت داره و شروع میکنه میفهمه که مادرش کی بوده. زنای افغانستان هیچ وقت در همه شرایط هیچ وقت از آرزوهایشان دست نکشیده و نسل امروزی هم من مطمئن هستم که شاید قربانی این دغدغه ها شده باشند، اما من مطمئن هستم که پایان برای زندگی نیست. من هم یک از کودکایی بودم که بعد از حکومت طالب رشد کردم. مطمئن هستم اگر این روز طالب سقوط بکنه، اون افغانستان آزاد شوه، فرداش کودکایی هستند که با نفس بالا، زنایی هستند که با رسم راسخ، مادرایی هستند که با تلاش فراوان دوباره به مکاتب خود رفتند، دوباره به جاهای کاریشان خود رفتند، دوباره افغانستان نفس آزاد خواهد کشید. حالا این حمایت خانواده باشه، چی حمایت اجتماع باشه، چی نبود امکانات باشه، چی داشتن یک امکانات باشه، اراده زن افغان ما مطمئن هستم که از بین برده نمیتونه.
و به او خانمایی که فعلا در یک ناامیدی به سر میبرن، فکر میکنن که در بیش از 3 سال که اینا نتوانستن کدام فعالیت داشته باشن، کدام دستاورد داشته باشن، مایوس شدن، به اونا پیامتان چیست که از این مایوسی براین و امید خود از زنده نگه بدارن؟
زندگی وابسته با ناامیدی ها وابسته با امیدهایش هستند، اما اینکه فرد چقدر بتونه این امیدها را به خودش بیاره، این تنها خود فرد هست. من میگم که هر شب پایان داره. وقتی ما مجبور نی، وقتی نمیتونیم شب استاپ کنیم که صبح روز شوه، وقتی روز نمیتونیم استاپ کنیم که شب نشه، به این معنی است که بدبختی های زندگی ما هم قرار نیست که همین گونه بانه. میگذره، تحمل و تجربه یک امید زندگی همی است. هر چیز زندگی، بدبختی های زندگی، ناامیدی های زندگی و یا هم نداشته های زندگی دلیل شده میتونه برای داشته هایی که باید به دست بیاریم. ناامیدی ها باعث از این میشه که ما امیدهایی را در زندگی ما تجربه بکنیم و برش باید پایدار باشیم. من به باور هستم که خودم میگم که وقتی هر شب را صبح میسازم، صبح وقتی میخزم من فرد دیگه استم. ما زندگی دیگر تجربه میکنم. ما تازه تولد شدیم. حالا که حتی امو روز روز خوبی نباشه، حتی او روز ما نتانم با آرزوهای خود برستم یا پایانی اگر آرزوی ما باشه، ولی ختم زندگی من نیست. ما باید دوباره آرزو به خود بسازم. و ما از تمامی خواهرای خود، از کسایی را که در داخل افغانستان است و کسایی که بیرون از افغانستان هست، زندگی را ساده نگیریم که آنقدر ساده باشه وقتی ببینیم یک تحول بیایه همه امیدهای ما را از بین ببره. نه، ما زندگی میکنیم. حالا قرار نیست کی بفهمیم که کدام ما چند روز، چند سال و یا هم چند ساعت زندگی میکنیم. پس این ما هستیم که برای زندگی خود امید میتیم که میمانیم و هیچ زن افغان و یا هم هیچ کسی، به خصوص ما مهاجرت، به خصوص کسایی که در طول این 3 سال کسی ما آواره شدیم، کسی ما در داخل افغانستان زندانی شده، کسی بیرون از افغانستان هست، هیچ کدام ما خوش نیستیم، هیچ کدام ما آرام نیستیم. او زنایی که در داخل افغانستان اگر فکر میکنه این زنا بیرون رفتن و خوش هستن و میخورن میپوشن، نخیر، نه، اینا بدتر از شما شکنجه های روحی و اجتماعی و فرهنگی رو تجربه میکنن. شما حداقل حق دارین که شاید اگر با حوجی از همون بدبختی ها یک وقت بیرون برای نفسی همون آب و هوای سرزمین همون کشورها همون خاک همون چیز با وجوده که اقتصاد خوب نیست و بتونین استفاده بکنین، ولی کسایی که در اروپا هستن همه چیز برش یک زندان بی دروازه هست که تجربه میکنن. حالا افغانستان در حوجی همون قدر بدبختی هاش بر کسایی که زندگی کردن، زندگی میکنن، شیرنیای خودش داره. پس به این باور هستیم که زندگی آسان نیست و به این باور هستیم که ناامیدی ها در همه مورد زندگی وجود داره فرشته جان. اما مهم ای است که ما امیدهای برای زندگی خودمان پیدا کنیم. هیچ تحول، هیچ وضعیت، هیچ حالت، هیچ کشوری، هیچ قانونی نمیتونه برای یک فرد از این باعث ازی شود که امیدهایش از بین ببره و یا هم باعث ازی شود که امیدهای خود به دست بیاره. این خود ما هستیم که برش ساخت ساز را می سازیم که ادامه پیدا کنه.
تشکر از شما امیده جان وردک، دکتر نسای ولادی، فعال جامعه مدنی و سیاسی بود که با رادیو آزادی در برنامه مهمان آزادی گفتگو می کرد.
Don't. دل زدم سر بسته